از اساتید بزرگواریشون مرحوم جناب علامه آقا محمد حسن الهی طباطبایی بودم که دیگه هر روز در شیخان قم ساعت خاصی را در محضر ایشون به سر می بردم. مرحوم جناب الهی در علوم غریبه هم دستی داشتن و مقداری را از علوم غریبه را حتی آقا در خدمت ایشون به تلمذ داشتن قبل از تشرف به محضر جناب سید مهدی قاضی رحمت الله علیه. بعد که دیگه علوم غریبه را خیلی به نحو وسیع و شریفترش را بالاترش را در خدمت جناب سید مهدی قاضی بودن، مرحوم آقا محمد حسن الهی انصافا کسی بود، حالا گرچه خیلی مشهور نشدن دیگه، تفسیر المیزان جناب علامه طباطبایی باعث شد که جناب علامه بیشتر در بین عام شهرت پیدا کردن، اما مرحوم جناب الهی اخوی بزرگوارشون در تمام جهات ابعاد دیگه در معارف عقایق اسرار خیلی مرد عجیبی بودن و به حمد الله از محضر ایشون و حضرت علامه طباطبایی حضرت ایشون دیگه بهرهای تام را برده بودن. عصاری شدن این بزرگان در مقام تحصیل، چون آدم بتونه استادش رو عصاری کند، اون عصاره هایش خلاصه هایش اونها رو بگیره که دیگه چیزی باقی نمونه، دیگه فشار داده بشه اون چرا که در درونشون هست همه را لیاقت ببینن بریزن، این خیلی هنر میخواد، خیلی جان عجیبی میخواد. خدا رحمت کند مرحوم الهی طباطبایی را. تو هزار یک نکته ازشون آوردن که فرمود ما جناب آقا محمد حسن فرمودن که یه وقتی دست به قلم کردیم و خواستیم در مورد موسیقی کتاب بنویسیم، جناب فارابی را احضار کردن. آقا محمد حسن آدم عجیبی بود، حالا گرچه جناب علامه طباطبایی هم کم نبود دیگه، ماشاءالله اینقدر بزرگ هستن که تو هر کدام آدم غرق میشه هرچی بگه کم میاره. بله جناب فارابی رو فرمود احضار کردیم و به محضرش عرض کردیم که ما میخواهیم یک کتابی در مورد موسیقی بنویسیم، شما چی دارید به ما بفرمایید. مرحوم جناب فارابی فرمودن که شما مشغول بشید ما هم کمکتون میکنیم و کتاب رو جناب مرحوم الهی نوشتن، بعد دیگه دفن کردن کتاب رو، آثاری از کتاب نیست. این طوری که در هزار یک نکته آمد، حالا اگر باز قضایای دیگری مطرح باشه، چون بله نه اینکه شاگرد مظهر استاده، اون یکی خیلی کتون، این یکی خیلی بزون. کسی هم گفت که الهی محمد حسین طباطبایی از خیلی کتون، محمد حسن الهی طباطبایی از خیلی بزور، حسن آملیت هم خیلی کتوم و هم خیلی بزور. اینطور میشه. مرحوم جناب الهی عجیب بود، خیلی هم در کتمان به سر میبرد، چه عجب. حالا بله اون که بزور بود اینقدر کتوم بود، بله حالا این کتمان و بزور بودن رو هم قابلیت بود دیگه، قابلیت اگر باشه بزول کتوم ها بزول میشن. اون تا مرحوم جناب علامه خیلی برشون واقعا سخت گذشته بود. جناب آقای الهی در قم خیلی تشریف نداشتن، در تبریز بودن و دیگه چه عجب که خب بله یه استادی در یه جایی باشه در شهر خودش در حوزه ای، حوزه ببینه فرد لایق نیست، حوزه رو رها میکنه میشه در فلون گوشه در فلون جا یک لایق میبینه میره اونجا. فکر میکنم که جناب آقا محمد حسن الهی دیگه دیدن هست آقا اومدن قوم، لیاقت هم که دارن، قابلیت هم که هست، یه مدتی را هجرت کردن از تبریز به قوم. بود ایشون مرحوم جناب آقای قاضی عزیز سید مهدی هم هست آقا دنبالشون میگشتن، هم اون آقا دنبال آقا میگشت، هر دوتا. ولی دیگه تشنه آب رو میخواد، آبم تشنه رو میخواد دیگه، هر دوتا هم دیگر رو طلب میکنن دیگه. سرنوشت این طوری شد که جنگ بین ایران و عراق در گرفت و اون روز در اون روز و جناب سید مهدی قاضی جزو رانده شده های عراق بود که دیگه از عراق آمد برای ایران و بالاخره در همون نجف هم که تشریف داشتن از آقا خبر داشتن، اهل کار بود کاری نداره که، از آقا خبر داشتن یه همچین شایقی، یه همچین لایقی، یه همچین جان آمادهی هست. حالا دیگه چه شد تو عراق؟ ظاهرن در نجف ازشون آثاری به اون صورت باقی نموند جز این که دیدن دیگه یک لایق پیدا میشه، اون رو هم باید در ایران پیدا کرد، اونم در قوم. و الحمدلله بین دو کشور درگیری ایجاد شد که اینها رو به عنوان شیعه ها از عراق اخراج کردن، جز به مهاجرین بودن و خیلی هم خوب شد. حالا بعد اومدن قوم و خودشون به منزل آقا رفتند و اینها دیگه خودشم واقعی عجیبی است که اومدن قوم و مشرف شدن، یعنی تشریف بردن منزل آقا در زدن. و حالا چه عجب، آقا هم مشتاق منتها خوب آدم گاهی به تعبیر غیر منتظره است دیگه. استاد پیش رو میگیرید در نجفه، یه وقتی ببینید که ناخودآگاه دم خونهتون اینجا ظاهر بشه. حالا چقدر آدم غالب توی نکنه خیلی هسته. اومدن اینجا و دیگه با هستقا رابطهشون برقرار شد دیگه. خدا آقا فرمودن که ما دیگه این چند سال رو به عنوان خادم ایشون و منزل ایشون خودمون رو وقف کردیم که جناب مرحوم سید مهدی قاضی می فرمودن چون جناب آقای قاضی ظاهرن ازدواج اینا نداشتن، فرزندم نداشتن، تا آخر عمر دیگه سختی ها و گرفتاری های روزگار رو نبود. آقا فرمودن که دیگه ما در خدمتش بودی شب و روز و دیگه منزلی و بعد حرفای دیگری عجیب و غریب، فداکاری های آقا. و جناب آسید مهدی می فرمودن که ما فکر می کردیم که دیگه دلسوزتر از پدرمون روی کره زمین پیدا نمیشه. تا با آقا که رسیدن دیگه فرمود که دیگه دلسوزتر از ایشون من روی کره زمین پیدا نکرد. به هر حال مرحوم جناب آقای الهی طباطبایی هم آدم عجیبیه. خب حالا حیف اینها هستن که ما دهن ما دهنی که حیف اینها هست و اسمشون و کلامشون و حرفشون که مثلا معرفیشون از دهن من باشه بهترینش، اما نیست که از دهن گوهربار خود این بزرگوار تراوش کرده. ما هم به عنوان یک ضبط صوتی نواری اون کلمات هزار یک نکته اونها را تقدیم میکنیم. به الا جناب علامه آقای محمد حسن الهی دیگه ایشون رو ما نباید معرفی کنیم، هدر میره آدم، هدر میده اون شخصیت را، مقام را. بله می فرمودن که هر روز دیگه در خدمتشون تو شیخان قم بودی، دیگه شیخان چرا اونجا، مناسبت مکانیش چی بود، مناسبت زمانی ساعت خاص هم بود و حرفایی که در این وادی ها دارند و بیخبر هستیم، نمیدونیم که در شیخان قم چه میگذشت. یک کلمه به تعبیر شریفیشون از دنیا حرف نداشتن. دیگه ایشون میفرماین که یک کلمه حرف از دنیا اونجا نبود، دیگه معلومه که چی میگذشت. خدا رحمت کند علامه طباطبایی را. اون خیلی زجر کشید انصافا، یعنی خیلی برش سنگ حوادث خورده شد در قم. کار به جایی کشید که طلبه ها رو تحریک میکردن و طلبه های جوان ناآگاه بیتوجه فکر میکردن وظیفه شرعیشونه، تکلیف الهیشونه، باید این کارا رو بکنن. میرفتن جلوی چشم علامه لعنت میکردن، فحش میدادن، بعد میگفتن. اینها بود که یک آقایی برای من نقل میکرد که از اهل مازندرانمون هم هست، سنش بالاست، تقریبا نزدیک به 50 اینها هست. سر درس مصباح الانس بود، درس هست آقا. ایشون هست آقا صحبت از جناب علامه طباطبایی و مظلومیت‌هایش به میان آوردن. بعد این آقا برای من نقل میکرد که میفرمود طلبه‌ای داشتیم از اهل یکی از شهرهای مازندران و این طلبه رفته بود خدمت جناب علامه. سر خیابان که ایشون داشت عبور میکرد، همینجور با صدای بلند جسارت لعنگونه به جناب علامه کرده که بعد به طور این آقا خورده بودن و این آقا باشون دعوا کرد. بعد بعدها که دیگه انقلاب شد و امام مسائل فلسفی و عرفانی رو در سطح عام مطرح کردند و یه مقداری عرفان در منظر حوزه طلبه ها جانی گرفت، اون طلبه بیچاره پشیمون شد و خواست کاری رو شروع بکنه در پیش یک بزرگواری. اون بزرگوار بهشون فرمودن که راه شما این است که اول باید بری از خدمت اون ولی حق عذرخواهی کنی. این بنده خدا هم طلبه بود، دیگه توجه نداشت، اون موقع تحریکشون کرده بود. رفت خدمت جناب علامه طباطبایی، ایشون اصلا به روشم نیاورد، خودش رفت عذرخواهی کنه که ما اون مثلا فلان روز فلان سال جسارت کردیم، ما رو ببخشید. آقا به روشون نیاوردن، دیگه گفتن در حق ما دعای خیر فرمودند و گفتن انشاءالله که موفق بشید و اینها. دیگه بزرگانی بودند و آقایانی بودند و از دست ما رفتن، اما الان یوم الحسره ما بدتر و سختتر است که از کنار این اقیانوس بیکران الهی تشنه برخواستیم، هدر دادیم خداییش که بهره نگرفتیم. ما طلبه ها، حوزه، علما، دانشمندان، اون بهرهی که باید گرفته می شد نشد دیگه. دیگه روزی اینجوری بود و به این صورت گذشت. عیبی نداره، چون حالا عرض میکنیم به قلم آمد و به قلم خودیشون نه، به قلم یه آقای آمد محضرشون ارائه داده بودن این مطلب را، منتها آقا از جناب علامه طباطبایی چیزی نوعا در قضایای اینجا کل این اساتید یک قابلیت و یک شأنیتی رو یافته بودن که اونها تشنه بودن. یعنی این جزء مصادیق بارزی است که اونچنان این قابلیت تشنگی نشون داد که همه اساتید غرق شده بودن در ایشون. اصلا علامه طباطبایی مرحوم جناب رفیع قزوینی اینا اصلا غرق فانی بودن در آقا. این دیگه خیلی عجیبه، فنای شاگرد در استاد رو آدم شنیده، این که خب متعارف است باید باشه، اما فنای استاد در شاگرد این خیلی عجیبه. مرحوم علامه اخویشون اسد مهدی اینا همه فانی در آقا بودن، یعنی همه دنبال این بودن، من فکرم اینه، همه دنبال این بودن که این یکی رو بشکافن که چه خبره. منتها برای شکافتن یک معدن خب بالاخره یک مقدماتی نیازه، حالا مقدماتش ولو به صورت یک کلاس درس گذاشتن. نمیدونم این ظرافت مطلبی رو که عرض کردم دقت میفرمایید میخوام چه عرض کنم یا نه. و یه وقتی آدم به شاگرد لایقی است، میره استاد لایقی رو گیر میاره و ازش استدعا میکند که شما مرا باز کنید. اما یه وقتی استاد میبینه که شاگرد یک حقایقی در جانش پیاده است که من چه کنم او رو باز کنم ببینم اون حقیقت ها چیه، این فرق میکنه. تو قضیه ایشون با اساتید عکس قضیه، اینطور نیست که مثلا با اینکه استاد ها وقتی مشرف شدن به قوم، جناب آیت الله الان تشریف دارن، هم مباحث امام هم بودن، هم سن امام هستن، آیه انواری، آیت الله انواریه بله؟ نه بهاءالدینی، بله بله جناب بهاءالدینی بله. ایشون می فرمودن که بعد از جناب استلی اکبر یزدی و بزرگوار دیگری سید حکم یزدی، علی اکبر حکم یزدی که استاد اسفار امام بودن اون آقا، بعد از این آقا و یه آقای دیگر رو نام برد، گفتن که ما احساس کردیم که دیگه حوزه تخلیه شد، خالی شد. این جناب آقای بهاءالدینی که الان نزدیک به 100 سال سن شد. اما بعد از اینکه جناب آقای حسنزاده آملی به قم آمدن، احساس کردیم که دیگه قم شد. ظرافت حرف اینی که عرض کردم در اینه که هر کجا ایشون قدم گذاشت اونجا به بهای قدم ایشون ارزش پیدا کرد که شرف المکانه بالمکین بشه. این اساتید، این بزرگان در پی این بودن که این یکی رو بشکافن ببینن این معدن چه معدن عجیبی که هر کسی میاد اینو میشکافه استخراجش میکنه میبینه که هنوز فی بطنی بطنون و فی بطونی بطون، همینجور پشت سره هم. حالا اون یکی از بزرگوار از بغداد حرکت میکند برای شکفتن این معدن، جناب آقا محمد حسن الهی از تبریز حرکت میکند برای شکفتن این معدن، علامه طباطبایی هم همینطور. و اینها در حقیقت چیزی بر معدن به نظر من افسوده نشد، معدن دارایی ها رو داشت، اینا فقط آمدن استخراج کردن این معدن. چون اون قضیه تمثل جناب امام رضا محور است، اصل است. حقیقت علم وقتی با مقام چشیدن از یک منبع شامخ ولایت تحقق پیدا بکند، از اون به بعد دیگه تحصیل علم بحث دیگر میشه دیگه. یعنی اول جان هر چرا باید بگیره میگیره، بعد در مقام تحصیل ظاهری این یافته ها میان خودشونو بروز میدن. منتها برای بروز این یافته ها باید سالیان درازی علامه شهرانی ها در پیشگاه اساتیدی زانو بزنن، جناب رفیع قزوینی زانو بزنن. اینها همانند دانشجویانی بودن که رفتن در نزد اساتیدشون زانو زدن، درس رو خوندن، مقدمه بود همه اینها که بیان این یک معدن رو استخراج کنن. اینی که دارم عرض میکنم با تمام وجودم عرض میکنم، ما هنوزم که هنوز است، الان نه، به این زودی ها هم نه، ما نمیتونیم بیابیم، یعنی برامون مشکل که مثلا آب را و آب دهن را که حقیقت علم است آدم از دهن ولایت و کوثر بچشد، اون دیگه اصل شد. این مابقی همه به نظر ما تراوشات و تنزلات اون یک اصله، منتها وقتی میخواد این حقیقت از اون واقعیتش تنزل بکند یه مقدماتی میخواد، مثل این که قرآن کریم میخواد تنزل پیدا بکند مقدماتی میخواد، باید جناب رسول الله این رو از بالا بگیره، در مرتبه ظاهر الفاظی باشه، عباراتی باشه، اینها رو بگیرن مثلا به صورت آیات سور اینها در بیارن. در حقیقت این استخراج قرآن کریم است در مرتبه ظاهر. این است همینجور که فرمودن این آثار ما از باب این که نفس رو مشغول بکنیم که نفس ما رو مشغول نکند، یعنی اینها اصل و محور نیست، محور چیز دیگری. به نظر من با همه اون چرا که الان تراوش کرده است، با این که خیلی بذولن در این حال خیلی کتومن، دیگه اون یافته ها و اون دارایی های در درون چه باشه که حالا اون از دهن مقام شامخ ولایت است، آقا جناب امام سامن الحجج علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، اون هم اون چنان در اون تمثل فرمودن که بله دیگه به تعبیری اون نم همه رو کشیدن، دیگه چیزی باقی نمونه. اونم تا جایی که حرص و ولع به اندازه ایست که به تعبیری دیگه نزدیک بودن لبان مبارک حضرت رو هم مثلا از جا بگیرن. به این صورت این بعدی ها دیگه تمام این اساتید رو خداوند از جنبه باطنی جوری اینها رو از سالهای دور اساتید دیگر، بزرگان دیگر، اینها مقدمه چینی شدن، برنامه ریزی شدن تا اینکه اینها همه بیان درس بخونن ریاضیات را، فلسفه را، عرفان را، تفسیر را، قرآن را و اینها را بیان یک این تئوری هاشون را، این درس خونده هایشون را بیارن در یک معدنی جهت استخراجش به کار بگیرن. در حقیقت ایشون تحصیل علم رو از پیش بزرگان نکرد، بزرگان آمدن علم رو استخراج کردن، علم رو کشف کردن با این تحصیل. جناب علامه طباطبایی 14 سال آمد کشف کرد این علم رو. اینها هست، اینی که جناب آقا محمد حسن از تبریز راه میفته برای قم، اون بزرگوار از نجف راه میفته برای قم، مرحوم جناب علامه رفیع قزوینی که خیلی وقتی از آقا عازم قم شدن خیلی، چون یک سال تأخیر افتاد، فرمودن به این که ما وقتی دیگه برنامه این بود که بیایم برای قم، رفتیم خدمت جناب آقای رفیعی جهت عرض ادبی خداحافظی که بیایم قم، تا ترک کردیم جناب رفیع قزوینی زیر رو شد اصلا، یعنی باورش نمی اومد که ما میخوایم تهران رو ترک کنیم، که بعد مسائلی بود اینها به فرزندشون فرمودن که شما قوم اینها، که بعد دیدیم خیلی جنابیشون دارن ناراحت میشن و ما برای اینکه قلب مبارکشون رو آزرده نکنیم، با این که دیگه تصمیم قطعی بود بر آمدن به قوم، تصمیم من رو منصرف شدیم و باز یک سال دیگر تو تهران موندیم. اما خب بازم آدم میگه اگه هست آقا قوم نمیرفتن چه میشد واقعا، یعنی صحنه قم چه میشد، که یکی از بزرگان میفرمود که بعد از اینکه امام رو از قم گرفتن و امام رفت، ما احساس کردیم که دیگه یه حالتی که دیگه جایگزینی پیدا نمیشه. بعد وقتی ایشون دیگه در همون سال هست آقا مشرف شدن قم، که دیگه اون آقا فرمود که ما خیالمون راحت شد که اگر دشمن آمد امام رو از دست ما گرفت برد، الحمدلله حضرت جناب آقای حسن زاده آمولی آمدن و قم پر شده. دیگه از بالا تا به پایین همه همینجور تو یک شجره وجودی و تو این کلمه اولیای الهی غرقن. ما هنوزم نمیدونیم داریم چه کار میکنیم. یکی از مشتاقان جناب علامه طباطبایی ایشون رو در مشهد زیارت میکنن و به محضرشون تشرف پیدا کردن. صحبت از استواب میون آمد. در اونجا جناب علامه فرمودن که آقای حسنزاده آملی رو کسی نشناخت جز امام زمان و خاک پای حسنزاده توتیای چشم طباطبایی. این را به محضر شریفشون که نوشته شده بود فرمودن که حرف به این صورت نبود، به این صورته، منتها اونهایی که از محضر علامه شنیده بودن تسلب دارن در این که نه، حرف همینه دیگه. استقا با بزرگواری هایشون حرف رو یه مقداری تغییر دادن که این هم باز جهت ادبیشونه، میخوان مراعات شأنیت استاد خودشون رو داشته باشن. که فرمود جناب علامه فرمودن که راهی را که حسنزاده آملی در پیش گرفته است خاک آن توتیای چشم من است. اون تا بزرگواری میفرمودن که جناب علامه راه رو دارن میستاین نه شخص را. این رو هم بنده یقین دارم که این رو فقط و فقط هستا و دیگه استادشونه. حالا بنده و شما میخوایم الان مطلب جناب علامه طباطبایی رو مطرح بکنیم، حق ما هست مطرح کنیم، اما خب ایشون در مقابل استادشون تواضع میکنم، میخوام بفرمان که نه، استاد فدای من بشه، نه، فدای راه میخواد بشه. راه، راه معرفت هست، معارف هست، حقایق هست، و البته جناب علامه طباطبایی این راه رو دوست دارن، به خاک این راه رو هم توتیای چشمشون قرار میدن. اما این روی ادبی این بزرگوار در حقیقت حرف اون و حرفای دیگر. حالا ما که نمیدونیم واقعا 17 سال جناب علامه طباطبایی در قم غرق شد در ایشون، گرچه سالهای اولیه همونجوری که فرمودن سال اولی که استاد مشرف شدن قم، با اینکه از جنبه علمی چیزی کم نبود، همون موقع در تهران اشارات تدریس می داشتن، جواهر تدریس داشتن، شفا تدریس می فرمودن، تمهید شعر فصوص تدریس داشتن، مصباح الانس بود در خدمت جناب آقای رفیعی، مصباح الانس رو در تهران گذرانده بودن در خدمت مرحوم آقا محمد حسین فازتونی رحمت الله علیه، که از دعا می فرمودن که جناب مرحوم آقا محمد حسین فازتونی این که دوران پیریشون بود اواخر، تازه ایشون جز به اون مدرسین رده اول حوزه اصفهان هم بود، بعد آمدن تهران که دیگه در دیگه روی بزرگواریشون اینها و تو دانشگاه بودن، که در حقیقت دانشگاه تهران ثمره وجودی مرحوم علامه آقا محمد حسین فاضل‌تونی رحمت الله علیه. در خدمت ایشون فصوص را، شعر فصوص قیصری را از اول تا آخر خونده بودن و درس اسفار را هم داشتن، برای جناب علامه طباطبایی شرکت می کردن. بعضی از مجلدات اسفار را از تا خدمت سه تا از اساتید می خوندن، مرحوم آقای شعرانی، جناب علامه رفیعی قزوینی و مرحوم علامه طباطبایی. اما دیگه در قم علوم غریبه را دیگه تهران دقیقا نمیدونم، ولی اصلش در قم بود که دیگه منظر جناب علامه آقا محمد حسن الهی و مرحوم سید مهدی قاضی. هر حال روی سفره نشستیم، کفران نعمت انشاءالله نکنیم، و الحمدلله که توفیق الهی رفیقمون شد و بر روی این سفره ها و گوهرهای ارزشمند کتاب‌های شریف ایشون نشستیم. خداوند توفیقمون رو بیشتر کند و امیدوار هستیم که بتوانیم هرچه بیشتر سعی وجودیمون رو بیشتر کنیم و آماده بشویم برای قضاهای بالاتر، و از اون برم که امساک نیست، دم به دم در حال تجلیه. حالا حرفای فراوانی هست که خودتونم میدونید، بندم که اون اندازه مطلع نیستم. انشاءالله که هر موقع صلاح دیدن همینجور تک تک هر دم از این باغ بری انشاءالله میرسد، تازه تری هم میرسد. اما 17 سال بعضی از خصوصی های با علامه طباطبایی اونها را شما در بین نوشته ها خیلی از جناب علامه طباطبایی ببینید، میبینید که مثلا من ظاهرا اونجوری که یادم از تو فهرست موضوعی که کل کتاب ها رو میگشتیم حدود 5 مورد 6 موردی از جناب علامه طباطبایی مطلب نقل شده. خب 17 سال برنامه خصوصی با اون بزرگوار چی شده اینا؟ چی بود 17 سال؟ چه صحنه‌ای بود؟ اونم 2 به 2. و چقدر جناب علامه کتون بود. می‌فرمودن حتی درس خصوصی هم که جناب علامه داشت، با این که درس خصوصی چند نفری هم نبودن، اما بازم کتمان می‌کرد. کتمان می‌کرد که یکی از آیان بعد از 7-8 سال از خدمت علامه طباطبایی ابراز میکرد که ما چیزی بالاخره نگرفتیم، ایشون نمیده یا نداره. مثلا بعضی ها مشکوک شده بودن که نکنه علامه نداره، و اون دیگه چه کتمانی میکرد که اینا گرفتار شدن. سوال بود، جواب بود، اشکالات بود، فلان بود، ولی خب در مقام جواب هرچی میکردن همین حرفای متعارف مطرح میشد که بعضی از شاگردها حتی به شک افتاده بودن که ظاهرا مثل این که علامه نداره بده دیگه، اگه بود دیگه در این مدت این چند سال میدادن دیگه. حالا او ماشاءالله چه جانی داشت که تکون نمیخورد، بله نمیداد. این است که به تعبیر شریفیشون فرمودن که وقتی جناب علامه پرسیدن که اخوی رو چگونه یافتید، در جوابشون عرض کردیم که اخوی اخوی است، منتها با این فرق که اون اخوی خیلی بزوله، این یکی خیلی کتمه. اونم چه کتمانی دیگه. استخراج یعنی به حرف در آوردن علامه طباطبایی بگیم کار جبرئیل خودم بود، بازم چیز نبود. یعنی از بس که سنگ حوادث خورده بودن و حقشون هم بود کتمان کنه. به هر حال این معدن هم استخراج شد و امیدوار هستیم که خداوند به ماها توفیق بده که از استخراج اون 17 سال انشاءالله بهره ها رو داشته باشیم. جناب علامه آقا محمد حسن الهی در شرح اون حدیث که فرمود الناس، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که الناس معادنو که معادن ذهب و فضه، مردم جنهای مردم معدنهایی هستن که مثل معدنهای طلا و نقره. مردم تو جانشون هست، حقایق هست، اونتا باید بشکافن من کیستمشون رو، بشکافن خودشون رو، بیدار کنن، بیدار بشون، براه بیفتن، براه بیفتیم. همونی که به تعبیر بیرونه زتو نیست اون چه در عالم هست، از خود به طلب هر اون چه خواهی که تویی. و روی همین اساس شاید باشه که اون بزرگواران مثل جناب افلاطون فرمودن که علم تذکری است. علم به یک تعبیر ذاتیه، فقط باید یک ترنگولی زد بیدار کرد، تنبیهه، که اینم یک معنا میشه. البته لطایف دیگری پیرامون اون کلام هست. جناب آقا محمد حسن الهی این روایت رو به این صورت مطرح فرمودن که مردم معدنهایی هستن که فقط و فقط باید خودشون رو استخراج کنن، یه ترنگولی بخورن، بیدار بشون و ببینن که چه خبره در درونشون. در شرح این جمله بلندیشون مطلبی رو به محضر شریف تقدیم می‌داریم که دقت هست. حالا فکر بفرمایید ببینید که مطلب قابل تصدیق است یا نیست. اصلا کل آفرینش نظام خلقت که اگر بخوایم بگیم که اصلا چرا خداوند عالم رو آفرید، آسمان چرا آفرید، زمین رو چرا آفرید، دریاها چرا، حیوانات چرا، ستاره ها، افلاک، کهکشان با اون همه عظمتش، سعه وجودیش و تمام کلمات نظام هستی که هرچه بشر جلو برود نه تنها به انتها نمیرسد بلکه احساس میکند که بی انتهاست. نه تنها بی انتهاست بلکه هر کلمه ای از کلمات وجودی بی حد است. یعنی اینطور نیست که انسان به جایی برسه بگه همه یه قطعه سنگ به انتها رسیده است، میبیند بی انتهاست. تمام اینها خلقتشون برای اینه، تجلیشون برای این است که جناب انسان اینها رو ببیند و به خودش فکر بیفتد که ها، مثل این که به وزان اینها همه رو من در درون خودم دارم، باید برم اینجا پیدا کنم. در دروس معرفت نفس اون نوارهایی که جدیدن محضر آقایون آمده اونجا عرض کردیم که اصلا روند دروس معرفت نفس در ابتدا به این صورته که آدم یه وقتی تا چشم باز میکند، تا گوش باز میکند، تا لمس میکند، تا میبوید و میچشد، این ارتباط با خارج او رو برقرار میکند و در ابتدا غرق در کسرات میشود و لذا سیر در کسرات شروع میشه. تا یک بچه چشم باز کرد میبینید که به دنبال پدر را میفته، به دنبال این اون را میفته و از اینجا اونجا میشنود، از خودش بیخبره. که در درس اول در حقیقت تخش شده در کسرات، اما در درس دوم سفر از کسرات است دوباره به همون حقیقتی که از اونجا آمده، یعنی سفر از فرع به اصل. اصلا کل عالم رو خلق کرده از خداوند تا این انسان که نظارگر این عالم است بیابد و بفهمد که کل عالم تمثل انسانه، کل عالم تمثل ملکات انسان، حالات انسان، اطوار وجودی انسان است، شؤون وجودی اوست که هر طور او را شأنهای فراوانی است، شؤون بی‌نهایت است. که اگر جنابالی رو بخواهیم در نظام هستی باز کنیم، شرح کنیم، من کیستم شما باز بشود، از این باز شدن شما آسمون‌ها، زمین، ملائکت الله، افلاک، ستاره‌ها، انسان‌ها، افراد، اشخاص، حیوانات، که اینها تمام می‌شود تمثل فقط وجود انسان، که این را به تعبیر شریف ایشون در رساله شریف صد کلمه فرمودن که انسان متن و قرآن کریم شرح کتبی انسانه و عالم شرح عینی انسانه. خب عنایت دارید که همیشه شرح رو بعد از متن می‌نویسن، یعنی متن اگر میخواد خودش رو باز کند میشود شرح. پس در حقیقت اگر عالم به منزله شرح انسان است، در حقیقت بیانش این میشه که انسان عالم رو ببیند، به متن وجودی خودش پی ببرد، ببیند اون چرا که در بیرون میبیند همانیست که خود اوست، منتها اگر خودش رو بخواهد در خارج تجسم ببیند، متجسمن عالم رو نگاه. اولا و به ذات به انسان میگویند ببین خودت کی هستی. حالا بله برای من کیستمت، نه اینکه انسان قوه خیالی داره، قوه خیال همش میخواد با تمثلات بفهمه، مثل اینکه یه وقتی میخوای به یک کودکی کسی دو تا چهار تا رو یاد بدی، مجبوری که بالاخره برای او تمثل بدی، دو تا خط را، دو تا سیب را، دو تا چوب کبریت را، دو تا مثلا گچه رو، تا بهش یاد بدی که آقا دوتا دوتا یعنی چارتا. اینجا هم برای اینکه انسان خوب بتواند خودش رو بشکافد، عالم رو خلق کردن تا انسان از این عالم فقط و فقط بهره بگیرد، برای این است که خودش رو خوب بفهم، که متاسفانه عکس قضیه شد، یعنی ما از خودمون بیخبریم، فقط غرق در عالم شدیم، به هیچ سوالمون هم جواب داده نشد، به هیچ سوالی که بیرون از نفس باشه بدون ارتباط با نفس ممکن نیست انسان جوابی بگیرد که دل بیارم. اما در بیرون از نفس غرق بشود، اون چرا که در بیرون است به منزله این است که تمثل و تجسم اون است که من دارم، باید برگردد به درون ببینی که ماشاءالله دارایی هاش چیه، که این دارایی ها رو در خارج بیارن تمثل بدن، می شود این همه حقایق نظام هستی. اون چیه؟ اون اصل چیه؟ اونی که ناگفته بمان من و شما هستیم، اونی که ناخونده بمان خود ماییم، اونی که مجهول است خود من و شماییم. این کسرات رو هم که تعبیر می کنن حجاب است، یکی از لطائف و معانی حجاب بودن کسرات همینه، که اگر انسان از باب من عرف نفس فقط عرف ربه خوب را بیفتد، میبیند که تمام این کسرات حجاب گونند. اما اگر این حجابها را بگیرد برای شرح وجودی خودش مقدمه قرار بدهد، الحمدلله حل است. که فرمود هر کسی انسان ها نیز مانند کوها دارای معادن گوناگون حقایق و معارفند. باید هر کسی کوه وجودش را بشکافد و اون معادن را استخراج کند. الان میبینید یه دیدن را این همه دانشمندان علوم تجربی در جهان را افتادن، در شیمی، در علوم دیگر، تا این دیدن را تبیین کنه که چی بابا این دیدن، این امر مادی طبیعیه. اونم تازه حالا به سرش رسیدن، تمام شده کار، هنوز تازه ابتدای راهن. اون چرا که تازه در علوم تجربی به راه بیفته کار بکنن، فقط دیدن نفس در مرتبه ماده را حل میکنن، اما چشم رو ماشاءالله میبنده، اوه این همه دیدنهای در خواب، اون رو دیگه شعای نور از بصر است به خارج یا از خارج به بصر، کدوم هیچ کدوم. کسی اینجا نشسته تمام موجودات نظام هستی در محضر اویند، الان اینجا نشسته میگه بله فلون کس رو میبینم اونجا داره میره، این دیدن دیگه چگونه؟ نه خروج شعاع نور از چشم به بیرون، نه از بیرون به چشم. اینو با چجوری حل کرد؟ و به تعبیر شریفیشون دیدن 8 مرتبه دارد در عیون فرمودن: رؤیت مادی، رؤیت مثالی، رؤیت عقلی، رؤیت قلبی، رؤیت روحی و رؤیت سری. اونها رو دیگه چجوره؟ تمام علوم دانشمندان تجربی روی هم بریزی. جناب شیخ بوعلی سینا رو در کتاب نفس شفا هم بفرمایید آقا تمام این زحماتی رو کشیدن، تازه یک مرتبه رؤیت رو در مرتبه این چشم مادی طبیعی رو میخوان حل کنن. مگه میشه گفت به سرش رسیدن؟ لعل به اینکه همین علم تجربی پیشرفت کنه، فردا حقایق دیگری کشف بشه، بشن انسان هستی. اما حالا به اینها بفرمایید آقا قربان شما عزیز بشوم، این چشم پلکو گذاشتیم تمام شد، حالا میبینم؟ نه. یه اهل دلی میبینه اینجا چشمو به هم گذاشته، حالا میبینه. به اینها بفرمایید که یک کسی به چهره کسی نگاه میکند، میگه عجب گرگ درنده و کفتاریه. این دیدن دیگه چه دیدنیه؟ خروج نور و شعاع از چشم به بیرون یا از بیرون به چشمه؟ اینا که نیست که. اینم برداشته شده. این همه زحمات آمده فقط و فقط در منکیستن میاد تو مرتبه طبیعی و مادیش، در این دیدن مادی این همه توش زحمته. حالا دیدن مثالی چطور؟ دیدن درون افراد چطور؟ تمثلات ملکات افراد بیاد در چشم یک انسان عارفی که اهل دل است و درون بین تمثل پیدا می کند، همه این فرد را، اون شخص را به صورت شکل انسان می بینن، اما ایشون میگه یک کفتاره. این دیگه چطوره؟ تمام علوم تجربی شاید توش گیر بیفتن. حالا نمیدونی، شاید علم حرکت بکنه، انشالله آینده اینها رو هم دست پیدا کنه، بکنه. اصلا علم یعنی کشف نظام هستی دیگه، ما که مخالف نیستیم که. حالا متاسفانه ما از غربی ها الان در اینجا عقب افتادیم، اونا دارم پیش میرم بروم. کشفیاتشون ممنون هستیم، از تجربیاتشون استفاده هم میکنیم، از علومشون بهره هم میگیریم. حالا دیدن عقلی چطور؟ چشم رو میبندید در خواب، ماشاءالله این همه چیزها رو در خواب میبینید، اونو باید چجوری حل کرد؟ از اینها بالاتر نفس بشود مظهر مافوق، تمام انوار ملکوت نظام هستی بر جان انسان تراوش بکند، همه را قلب ببیند و سان پیدا بکنند، رؤیت قلبی تمثل پیدا بکند، اون چی جوریه؟ اون رؤیت چی جوریه؟ تا در مرتبه عقلی حقایق مرسله بدون بله تمثل مثالی رو انسان اونها رو هم ببیند، اون دیگه چطوره؟ تا بیاییم بدوی که ولقد رآه فی افق الاعلا، اون رؤیت دیگه چطوره؟ تا بیاییم به اونجایی که میفرماید لم اعبد ربن لم ارد، تا این جان خدا رو من نبینم اصلا عبادتش نمی کنم، اون رؤیت دیگه چطوریه؟ در این رابطه رساله رؤیت 8 رساله آقا رو مراجعه بفرمایید. 8 مرتبه رؤیت درست فرمودن، از رؤیت مادی طبیعی بصر ظاهری گرفته تا رؤیت مقام شهودی و حضوری، اونا دیگه چیه؟ و این همه دارن میگردن، شأنی از اطوار وجودی انسان به نام رؤیت مادی طبیعی رو استخراج کنن، این یک معدن رو ببینن چه گوهرهایی داره. الحمدلله تا اینجا هم کم نرفتن، از این بعد هنوز هست، کار به اتمام هم نرسید. این است که فرمود هر کسی باید کوه وجود خودش را بشکافد و اون معادن رو استخراج کند، یعنی در روانشناسی بگوشد تا آب حیات زندگی از او بجوشد، یعنی خضرگونه بشود. که یکی از لطائفی که جناب خضر آب حیات خورده است و مونده است، این به عنوان یک تمثیل قرآن کریم هم میتونه باشه. حالا درسته شاید یه بزرگواری، شخصیتی بزرگواری بودن به نام جناب خضر، اما اینا که قصه قرآنی که نیست که آقا، یعنی جنابالی هم خضری، بنده هم خضرم، آقا هم خضره، فقط باید راه افتاد اون چشمه رو پیدا کرد. و این که آدم با علم فکری بخواد خودشو تغذیه کند هم نمیشه. علم فکری مانند این است که به تعبیر شریفیشون آدم یه پارچی رو دست بگیری، یه حوضی رو آدم بسازه، مثلا از این برکه، از این چاله، از اونجا، از آب باران، از اونجا یه مقدار آب بیاری بریزی تو اینجا، پرش میکنه، اما تا یه مقداری که چشید و بله اینها دیگه بعد تموم میشه. اما اونی که میخواد جانش استخراج بشه که دیگه چشمه از متن جانش بجوشه، همه همون جوری که در جلسه دیشب عرض کردم تو متن همه چشمه هاست، منتها یک موساگونه میخواد که فجر بعثاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، که از این چشمه، از این جان و از این دلها 12 چشمه بجوشد. خوب تمثلی بود برای یکی از دوستان، میفرمود مشغول کاری بودیم اینها، یه وقتی دیدیم که یه همچین خطابی به ما میشود که جناب عزرائیل خطاب میکند، میگوید من که عزرائیل خدایم، تنها کاری که میکنم این است، میام بدنها رو با جسمها رو از همدیگر جدا میکنم و نفس رو تحویل ما فوق میدم، همین. اما خوشا به حال حسنزاده آملی که نه، نفس رو از بدن نمی کند، بلکه جنها رو احیا می کند، زنده می کند. جناب عزرائیل میاد می میراند، اما یک عالم میاد مظهر اسم شریف محیی حقیقت زنده می کند. این است که در کتاب اداره ابن نکته فرمودن معلم مظهر اسم شریف محیی حقیقت. البته به یک تعبیری مظهر اسم شریف ممیت هم هست، چون محیه بدون ممیت نمیشه، باید از یک مرتبه مادون محصل و متعلم رو بمیراند به مرتبه مافوق زنده کند، که این خودش مرگ و حیاته. اینها هست. اگر چشمه از متن جان بجوشد، حالا اگر اینجا دیگه ماشاءالله جانها مختلف، ای دیگه بعضی ها چشمه هاشون باز میشه، ای دیگه قطره 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 قطره، خب بازم باز بشه خوبه، کم نیست، نه بعضی ها چشمه هاشون باز میشه، نه قطره قطره نیست دیگه، آبشون زیاده، چشمه ها گوناگون. در طرف های دماوند ما یک کوی هست به نام لیرا، اونجا از درون یک کوهی، تقریبا کوهش متاسفانه حالا خیلی دوستم داشتیم که بریم، بلکه یه تابستانی چیز بشه آدم بره اونجا رو ببینه، در بالای تقریبا کوه یه وقتی چشمه از اون پایینای کوه میجوشد، خب آدم میگه خب این زیر این کوه ها تا رشته های کذایی دریای عجیبی است که خب میاد میره، اما یه وقتی یه چشمه ایست که اون تقریبا نزدیکای نوک قله میجوشد، اگر آیون که نوعا اهل ییلاقاتن، در ییلاقات هرچه چشمه ها تو این پایین دره ها باشه آبا بیشتره، برای اینکه برحال یه منبعی دارن این پایین، اما هرچه چشمه ها به اون گله های کوه که نزدیک میشه، معمولا چشمه ها به صورت یه قطره قطره هاییست کمتر آب میاد، برای اینکه خب خیلی اون بالای کوه هرچه از باران ها رو که گرفت همون اندازهی که ذخیره میکنه رو میده، اما اون پایین کوه ها دیگه ماشاءالله از همه طرف باران ها جمع میشه، مخزن میشه دیگه، الان آدم چاه رو بکنه بره پایین برسه به چاه، خب دیگه مخزن گیر میان دیگه، باز هم درچه پستی بلند نیست. اونجا یک چشمه تقریبا نزدیک به بالای کوه، اما عجیبه اصلا، یک مثلا یک نهرگونه ای ازش در میاد، اونم سال تا سال دیگه. اینها بعضی ها رود نیلن اینطوریه. حالا این چشمه هایی که معدن های مردم رو آدم میش بشکافه دیگه کم و زیاد داره، اما مهم این است که از متن جان چشمه بنوشد که انسان اینقدر این طرف اون طرف رو نخواد،
یعنی هر کسی میخواد به مقام انسانیت برسد، یک شأنی از شؤون انسانیت این است که خضرگونه بشود، برای اینکه خضر دیگه به چشمه آب حیات رسید و دیگه زنده مون. البته آدم هر موقع تشنه باشه از درون خودش آب بجوشد بخوره، تشنگیش رفع میشه. اونم تازه آبی است که هرچی میجوشد تشنگیش هم بیشتر میشه. اما اگه تشنه باشه که آب از بیرون بخواد، خب تا موقعی که میتونست فراهم بکنه مینوشد، اما یه وقتی تشنه است آب از بیرون فراهم هم نمیشه. علم فکری آبی است که از بیرون میجوشد، به علم شهودی آبی است که از درون میجوشد. در معرفت نفس انسان به دنبال علم شهودی میگردد، نه علم فکری. حالا امیدوار هستیم که خداوند این معدنهای ما رو کشف کند انشالله، که معرفت و نفس مفتاح و خزائن الملکوت، که شناخت حقیقت ذات خودمون در حقیقت کلید، اونم نه کلید یک مخزن، نه کلید مفتاح و خزائن الملکوت. و این من شیئن الا اندنا خزائنو، معرفت نفس کلید تمام این مخزن هاست. خدایا خودت به ما کمک بفرما که در این مسیر سنگین الهی موفق بشویم و انشاءالله حقیقت جانمون رو بشکافیم و این چشمه آب حیات رو ازش بهره‌مند بشیم. الحمدلله رب العالمین.